ساعت 23 این صدای رادیو فردا است. شیرین عبادی خواستار تحریم سیاسی حاکمان ایران شد. نماینده دزپول در مجلس از دولت خواست سد گتوند را از مدار خارج کند. وزیر خارجه فرانسه میگوید ایران نمیتواند از مذاکره درباره موضوعات قامز غیر هسته‌ای خودداری کند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم. در این بخش خبری با چند خبر و گزارش همراه شما. شیرین عبادی حقوقدان ایرانی در جریان نشست جامعه بین‌المللی حقوق بشر از اعمال تحریم‌های سیاسی علیه حاکمان ایران حمایت کرده، اما تحریم‌های اقتصادی را رد کرد. خانم عبادی در این نشست که روز پنج شنبه در شهر برلین برگزار شد گفت تحریم‌های اقتصادی وضعیت حقوق بشر در ایران را وخیم‌تر می‌کند. شیرین عبادی این تحریم‌ها را مسبب فقیرتر شدن مردم و عامل سوء استفاده وابستگان حکومت برای انباشته کردن ثروت دانست. این فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح در این حال خواستار ممنوعیت انتشار تبلیغات حکومت ایران به زبانهای خارجی از طریق ماهواره‌های اروپایی شد و تهران را به نفرت پراکنی از این راه متهم کرد. شیرین عبادی در همین حال خواستار اعمال تحریم علیه اشخاص حقیقی نظیر قضات صادرکننده احکام سیاسی یا سران نظامی ایران شد. در خبری دیگر، عباس پاپیزاده نماینده دزپول در مجلس روز پنج شنبه از دولت خواست تا سد گتوند را کاملا از مدار خارج کند، چرا که این تنها راه جلوگیری از ضرر این سد است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نماینده دزپول گفته است خروجی گتوند به شدت بالا رفته و چندین میلیون تن نمک از سد گتوند وارد کارون شده و زمین‌های کشاورزی و تالاب‌های خوزستان را شور کرده است. شرکت سپاس سد وابسته به سپاه پاسداران، سازنده سد، و شرکت مهاب قدس مهندس مشاور سد گتوند بودند. بخشی از سهام شرکت مهاب قدس نیز متعلق به آستانه قدس رضوی است. در خبر دیگر، ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه میگوید ایران نمیتواند از مذاکره درباره موضوعات قامزی مانند برنامه موشک‌های بالستیک و نقش این کشور در منازعات خاورمیانه خودداری کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای لودریان که برای اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز پنجشنبه وارد وین شد، در سخنان خود گفت ایران باید به مفاد توافق هسته‌ای یا برجام پایبند بوده و آن را محترم شمارد. در این حال هشدار داد که ایران نباید از مذاکره در مورد سه موضوعی که مورد توجه و نگرانی اروپا است خودداری کند. این موضوعات عبارتند از تعهد هسته‌ای ایران پس از انقضای برجام در سال 2025، برنامه موشکی و تکثیر موشک‌های بالستیک از سوی ایران و نقش ایران در ثبات کل منطقه خاورمیانه. ساعت 23:30 است. در اینجا می‌پردازیم به نخستین گزارش این ساعت. در آمریکا شبکه فاکس نیوز در یک گزارش اختصاصی می‌گوید که برخی از ایرانی‌ها برای فرار از ممنوعیت سفر به آمریکا اقدام به خرید گذرنامه‌های کشورهای دیگر کردند. فاکس نیوز از قول کارشناسان امور امنیتی گزارش داده که بر تعداد این گونه خریداران ایرانی هر روز افزوده‌تر می‌شود. بخش‌های دیگر این گزارش را از نادر صدیقی در واشنگتن می‌شنویم.
دولت دونالد ترامپ از هنگام ورود به کاخ سفید برای ورود شهروندان چند کشور آفریقایی و خاورمیانه‌ای از جمله ایران به آمریکا محدودیت‌هایی را وضع کرد که پس از کش و قوس‌های حقوقی سرانجام قانونی تلقی شد و اکنون به اجرا درآمده است و برخی از ایرانیان به گزارش شبکه فاکس نیوز برای دور زدن چنین محدودیتی به خرید پاسپورت از سایر کشورها مانند عراق و افغانستان روی آوردند. در این گزارش از قول یک منبع عراقی گفته شده که بیشتر خریداران بازرگانان ایرانی هستند که برای دور زدن تحریم‌های آمریکا به چنین اقدامی دست می‌زنند. فاکس نیوز اضافه می‌کند که چندین کارشناس ضد تروریسم در آمریکا نیز نگرانی‌های امنیتی ناشی از صدور این گونه پاسپورت‌ها برای ایرانی‌ها را یادآور شدند. چند منبع آگاه هم گفتند که موضوع پاسپورت ممکن است از دلایل ترور برخی از مقام‌های عراقی در 3 ماه اخیر باشد. سرهنگ عامر قاسم محمد، رئیس شعبه مرکزی اداری مهاجرت عراق و دستیارش سرهنگ دوم شاکر محمد بعد از ظهر چهارشنبه یکی در نزدیکی مرز ایران و دیگری در بغداد ترور شدند. 2 ماه پیش هم سرهنگ صفا حسن الدلیمی، مدیر کل اداری گذرنامه در استان جنوبی بابل، در روز روشن ترور شد و چندین منبع عراقی تایید کردند که دلیل قتل او هم خودداری از صدور پاسپورت جعلی برای ایرانیانی بوده که پشتیبان شبه نظامیان شیعه در عراق هستند. دولت جمهوری اسلامی به طور رسمی شهروندان ایرانی را از داشتن گذرنامه‌های سایر کشورها منع می‌کند، ولی گزارش فاکس نیوز می‌گوید که این امر البته شامل برخی عوامل حکومتی نمی‌شود که برای سهولت در مسافرت‌های خارجی و داد و ستد بازرگانی در زمان اجرای تحریم‌ها از این گونه پاسپورت‌ها استفاده می‌کنند. این گزارش البته تکذیب رسمی دولت عراق در امر صدور گذرنامه برای عوامل ایرانی را هم منتشر کرده و از قول ژنرال سعد معان الموسوی، سخنگوی وزارت کشور عراق، گفته که می توان پاسپورت های گم شده را جعل کرد، ولی این امر از راه های قانونی ممکن نیست. با این حال عراق تنها کشوری نیست که گذرنامه هایش خرید و فروش می شود. این خرید و فروش در افغانستان نیز جریان دارد و یک مقام دولتی این کشور آن را مشکلی بسیار آشکار توصیف کرده. یک مقام دیگر دولتی هم در کابل گفته است که ایرانی ها مبالغی بین 5000 تا 10000 دلار برای تکمیل مدارک لازم مانند شناسنامه و کارت شناسایی پرداخت می کنند تا بتوانند به گذرنامه دست یابند. شبکه فاکس نیوز به این نکته هم اشاره کرده که اگرچه بر اساس شاخص بین المللی هنلی گذرنامه های عراق و افغانستان در عرصه ردبندی ارزش پاسپورت ها در رده های آخر قرار دارند، ولی دارندگان آنها از ورود به آمریکا منع نشدند. در پایان گزارش فاکس نیوز به موضوع سرمایه‌گذاری های برخی از ایرانی ها در کشورهای کوچکی مانند سنت لوچیا که جزیره با جمعیتی اندک است اشاره شده و گفته می شود که در ماه اوت دولت این کشور کوچک شرط اعطای شهروندی به ایرانیان در مقابل سرمایه‌گذاری را لغو کرد. یک کارشناس ضد تروریسم گفته است همه می دانند که تروریسم اسلامی از سوی نیروی قدس سپاه پاسداران مدیریت می شود و آنها با استفاده از این راه ها می توانند وارد آمریکا بشوند، ولی یک مقام وزارت خارجه آمریکا به فاکس نیوز گفته است که تمام تقاضاهای روادید ورود به این کشور با دقت فراوان بررسی می شوند و این امر اکنون از ضروریات کارهای روزانه است.
گزارش نادر صدیقی را میشنیدیم در مورد گزارشی که شبکه فاکس نیوز منتشر کرده در مورد خرید پاسپورت های برخی از کشورها از سوی برخی از ایرانیان. ساعت 23:08:20 است. در اینجا میپردازیم به گزارشی دیگر، به گزارش خبرگزاری ایسنا. علاء میر محمد صادقی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با این خبرگزاری گفته که در پی ابلاغ بسته جدید ارزی دولت به انبارها در همه شهرستانها به گفته او سرک کشیده و یکی پس از دیگری این انبارها پلمب شدند. او میگوید پلمب انبارها به معنای رفتن به سوی قحطی است. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده است.
انبار انواع گوناگون است، از جمله انواع متعارف که برای پوشاندن سطح تقاضا در شرایط عادی، یا انبار احتیاطی که برای پوشش تقاضای احتمالی در بازار، و همچنین انبار فصلی و بالاخره انبار سوداگرانه. بنابراین با توجه به اینکه این 4 نوع انبار برای 4 منظور استفاده میشه، تفکیک میان این انبارها بسیار ظرافت لازم داره و نمیشه اگر کسی رو که به خاطر دلایل فرضاً احتیاطی یا دلایل فصلی انبار بالا نگه می‌داره متهم کرد که احتکار کرده. متاسفانه قوانین چنان ناکار آمده و اونهایی که اون قوانین رو اجرا میکنن چنان بعد اجرا میکنن این قوانین رو که الان ادعی با توجه به رکود فعلی و نبود رونق و همچنین نبود رقابت، انبارها سطحش بالاتر از سطح متعارفه به دلیل اینکه تقاضا کمه، اینها متهم میشن به اینکه احتکار میکنن. حال اینکه الزاما دلایل سوداگرانه ممکنه نباشه، ولی که اینها متهم هم میشن و انبارهاشون پلمب میشه و این جلوی اون عرضه کالا در بازار رو میگیره و میتونه اختلال ایجاد بکنه در فرایند داد و ستد در بازار.
آقای علوی، اگر انبارهایی که دولت میگه احتکار کنندگان درست کردن و حالا این انبارها رو پلمب کرده و جنس‌ها رو بعداً به فروش میرسونه به جرم اینکه اینها محتکر بودن، این چه اشکالی میتونه داشته باشه و چه هزینه‌ای برای مردم خواهد داشت و چگونه قحطی ایجاد میکنه؟ بلکه برعکس، قاعدتاً باید از قحطی جلوگیری کنه. این طرز فکر نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران رو چگونه میتونید تشریح کنید؟
خب باید به خاطر داشت که این واژگان احتکار یه واژگانی است که به درد اینکه توضیح بده روابط بازار در یه اقتصادی مثل اقتصاد ایران رو کافی نیست، دست کم و کسبه صاحبان مشاغل بنگاه‌ها ممکنه به دلایل دیگه از جمله فرضاً به دلایل احتیاطی یا فرضاً به این دلیل که خودشون رو بیمه بکنن در قبال بالا رفتن قیمت کالاها این انبارها رو داشته باشن، ولی اونها مهر احتکار میخورن و انبارهاشون پلمب میخوره، یعنی همه زیان میبینن، به این معنا که مصرف کننده زیان میبینه چون ممکنه کالا به دستش نرسه، پروسه قانونی هزینه‌ای برای جامعه خواهد داشت و اگر مقامات دولتی بازار رو سرکوب کنن، یعنی چیزی که ما در بازار ارز یا فرضاً سکه دیدیم، صاحبان مشاغل و بنگاه ترجیح میدن که انباری نداشته باشن و با خالی شدن انبارها اون امکان وجود نداره که سطح تقاضا پوشش داده بشه و در نبود انبارها که بخشی از دارایی کل جامعه هستن، طبیعی است که اگر تقاضا بره بالا یا توی شرایط خاص ممکنه عرضه انجام نگیره و این طبیعتاً به قحطی میانجامه.
آقای علوی، نایب رئیس اتاق بازرگانی همچنین گفته که وقتی ما به تفاوت ارزی از وارد کنندگان اخذ می شود، نشان از آن دارد که دولت می خواهد نرخها افزایش یابد و ما به تفاوتش را خودش بگیرد و اضافه کرده که به نظر او با اجرای این سیاست این مسئله نمایان می شود که اگر دولت بفروشد گران فروشی هم بد نیست.
با توجه به نظام ارزی کالا در بازار، از اونجایی که دسترسی به ارز برای کسبه صاحبان مشاغل و بنگاه ها از مسیر دولت میگذره، دولت تسلط داره به اینکه چه مقدار ارز عرضه بکنه و اینا رو به چه قیمتی بفروشه و دولت تا الان تلاش کرده که ارز رو نه با اون قیمت‌های رسمی به قیمت پایین بلکه به قیمت بالا عرضه بکنه و در صورتی که حتی به قیمت رسمی عرضه بکنه ما به تفاوت قیمت بازار و قیمت رسمی رو از مشاغل بگیره. بنابراین اینجا این مسئله پیش میاد که گویا دولت بالا رفتن قیمت کالا خودش سود میبره، به این معنا که ما به تفاوت قیمت رسمی و قیمت بازار رو از صاحبان مشاغل و بنگاه‌ها میگیره و به نوعی در سود شریک میشه.
صدای احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد را میشنیدیم که با همکارم الهه روانشاد صحبت میکرد درباره پلمب انبارها در ایران و مشکلات اقتصادی در این زمینه. اینک از شما دعوت میکنم به چند پیام تلفنی از سوی شنوندگان وفادار رادیو فردا توجه کنید.
امیدوارم گول این استیزا و این بازی هایی که در آوردن نخورید، اینا همش بازیه، گول نخورید، اینا شما رو سر کار گذاشتن، یعنی همه ما رو گذاشتن سر کار، دارن بازی میکنن.
جمهوری اسلامی نماز میخونن، روزه میگیرن، قرآن میخونن، مسائل دینی رو همه رو اجرا میکنن و اختلاس میکنن و دروغای بزرگ بزرگ میگن. من نمیدونم چی فکر میکنن، دست دیگه بابا، خیلی که حرفای شما رو باور کنن 10%، اونم بالای 60-70 سال که تو مساجد میشینن، دست دیگه گندشو در بردین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
ساعت 23:14:30 است و از شما دعوت میکنم تازه ترین خبرها را در وبسایت ما دنبال کنید در radiofarda.com. و تازه ترین خبر این است که سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از ایران و روسیه و ترکیه خواست تا مانع هر گونه نبرد و حمله نظامی در استان ادلب در سوریه شوند. من فرهنگ قویمی از همراهی شما سپاسگزارم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.
موسیقی.